حالا شده وسط یه بحث داغ یا مثلا توی ترافیک که یکی میپیچه جلوت یه کلمه از دهنت بپره که همون لحظه آرزو کنی زمین دهن باز کنه و بری توش؟
فکر کنم برای همه پیش اومده.
دقیقاً. اون حس وحشتناک که انگار زبونت یه نرم افزار جداگانه است و بدون اجازه از مغزت آپدیت میشه. منبعی که امروز داریم بررسی میکنیم یه نگاه خیلی عمیق به این لحظه ها انداخته و میگه این فقط یه اشتباه کلامی ساده نیست. یه جورایی نشونه یه شکاف عمیقه بین اون شخصیتی که آگاهانه میخوایم باشیم، یعنی یه آدم متین و محترم، و اون واکنش های انفجاری و خودکار سیستم عصبیمون.
دقیقاً. و این بررسی امروز ما یه جور سفر به اعماق این شکافه. ما نمیخوایم فقط بگیم فحش ندهید چون بد است. قراره بفهمیم چرا اصلاً زبان از مغز جلو میزنه. انگار میخوایم در موتورخونه مغز و روان رو باز کنیم و ببینیم این عادت از کجا آب میخوره.
درسته.
چون تا ریشه ها رو نشناسیم نمیتونیم چیزی رو به شکل پایدار تغییر بدیم. این یه ضرورت برای بهتر شدن روابط و آرامش خودمونه، نه صرفاً یه موعظه اخلاقی.
خب پس بریم ببینیم توی این موتورخونه چه خبره. یکی از اولین چیزایی که توی این مطالب چشم من رو گرفت این بود که میگه مسیر عصبی فحاشی توی مغز با مسیر بقیه کلمات کاملا فرق داره. انگار برای کلمات زشت یه لاین ویژه یا اتوبان اختصاصی توی مغز ما کشیدن که بدون ترافیک و چراغ قرمز مستقیم میره سر اصل مطلب.
این دقیقا همون نکته‌ایه که موضوع رو جذاب میکنه. بیا یه سر به اتاق کنترل مغز بزنیم. وقتی ما توی یه موقعیت استرسا یا تهدیدآمیز قرار میگیریم، یه بخش کوچیک بادومی شک به اسم آمیگدال.
آها، مرکز هیجانات اولیه مثل ترس و خشم.
دقیقاً. اون انگار آژیر خطر رو به صدا در میاره. توی این لحظه فحاشی واکنش کاملا غریزی برای تخلیه اون فشاره. یه جور فریاد از ته وجود که مستقیما از مرکز احساسات میاد و بخش منطقی و متفکر مغز، یعنی قشر پیش پیشانی، رو کاملا دور میزنه یا به اصطلاح بایپاس میکنه.
پس در واقع یه جور واکنش برای بقاست که از کنترل بخش متفکر ما خارجه. این خیلی چیزا رو توضیح میده. ولی چیزی که برای من هنوز سواله اینه که چرا این کلمات انقدر خودکار و بی اختیار میان رو زبون؟ مثلا وقتی انگشت کوچیک پات میخوره به پایه مبل، مغزت فرصت فکر کردن نداره، ولی اون کلمه خودش میاد.
اینجاست که پای یه بازیگر مهم دیگه توی مغز به میون میاد. گراهای قاعده‌ای یا بازال گنگلیا. وظیفه این بخش مدیریت عادت‌ها و رفتارهای اتوماتیک ماست. هر چیزی که با تکرار یاد گرفتیم، از رانندگی و دوچرخه سواری گرفته تا تایپ کردن، توی این بخش ذخیره میشه.
صبر کن ببینم. یعنی شما میگی همون قسمتی از مغز من که دوچرخه سواری رو یاد گرفته، همون قسمت هم فحشای مورد علاقم رو تو خودش ذخیره کرده؟
متاسفانه بله.
این یعنی فحاشی عملان یه مهارت ناخودآگاهه مثل رانندگی؟ این هم ترسناکه و هم فوق‌العاده جالب.
دقیقا همینه. وقتی یه کلمه نکیک بارها و بارها تکرار میشه، در این بخش به عنوان یه عادت هک میشه. دیگه برای استفاده ازش نیازی به فکر کردن نداری. برای همین وقتی پات میخوره به مبل، این بخش مکانیکی مغز بدون اینکه از بخش منطقی اجازه بگیره، اون کلمه رو شلیک میکنه.
پس یه جنگ داخلی دائمی تو مغز ما در جریانه.
عملاً قشر پیش پیشانی سعی میکنه تکانه ها رو مهار کنه. آمیگدال هیجان تولید میکنه و گراهای قاعده‌ای هم عادت‌های قدیمی رو اجرا میکنن. کنترل کلام توی این جنگ کار ساده‌ای نیست.
این جنبه مغزی ماجرا خیلی روشنگر بود، اما من حس میکنم همه داستان این نیست. گاهی وقتا فوش دادن یه حس عمیقا روانی داره، انگار داری یه چیزی رو از درونت فریاد میزنی. آیا این منبع به این لایه‌های عمیق‌تر روانشناختی هم پرداخته؟
حتماً، چون مغز و روان از هم جدا نیستن که. یکی از نظریه‌های کلیدی که اینجا مطرح میشه، نظریه ناکامی پرخاشگری هست. این نظریه میگه وقتی ما در راه رسیدن به اهدافمون شکست میخوریم یا ناکام میشیم، یه حجم زیادی از خشم فرو خورده در ما انباشته میشه.
آها.
این انرژی باید یه جایی تخلیه بشه و اغلب به شکل خشونت کلامی بیرون میریزه.
باورم نمیشه. یعنی وقتی من تو ترافیک به یه راننده دیگه فوش میدم، در واقع دارم خشمم از رئیسم رو سر اون خالی میکنم؟
این مکانیزم جابجایی که تو این مطالب بهش اشاره شده خیلی قدرتمنده. انگار آدم همیشه دنبال یه هدف بی‌دفاع می‌گرده که خشمش رو سرش خالی کنه.
دقیقاً همینه. شما به کسی فوش میدی که عامل اصلی ناراحتیت نیست، چون تخلیه خشم روی اون فرد بی‌دفاع امن‌تره. این کار یه حس قدرت کاذب و موقتی به آدم میده. اما یه دلیل دیگه‌ای هم وجود داره که نویسنده این مقاله بهش میگه: فقر واژگانی.
فقر واژگانی؟ یعنی بعضی وقتا فوش میدیم چون کلمه دیگه‌ای بلد نیستیم؟
بله، و این نکته خیلی عمیق‌تر از چیزیه که به نظر میاد. خیلی از ماها کلمات کافی برای توصیف احساسات پیچیده خودمون مثل حسادت، رنج، ناامیدی یا حس طرد شدگی رو بلد نیستیم. وقتی نمیتونی دقیقاً بگی چه حسی داری، مغزت دنبال ساده‌ترین راه میگرده. در چنین وضعیتی فوش تبدیل میشه به یه آچار فرانسه کلامی. آچار فرانسه کلامی.
بله، یه کلمه برای بیان همه احساسات منفی.
این بهترین تعبیری بود که تا حالا شنیدم. کاملا درسته. وقتی کلمه کم میاری، یه فحش همه کار رو راه میندازه. بیان خشم، تعجب، درد، حتی گاهی برای ابراز صمیمیت.
دقیقاً. در حالی که اگه هوش هیجانی و کلامی بالاتری داشته باشیم، میتونیم دقیقاً بگیم من الان احساس بیکفایتی میکنم یا من از این وضعیت ناامید شدم. و جالبه که صرفاً نامگذاری دقیق احساسات از شدت اونا کم میکنه.
درسته.
البته نباید نقش الگوبرداری ناخودآگاه رو هم فراموش کرد. اگه در محیطی بزرگ شدیم که بددهنی نشانه قدرت، بامزه بودن یا حتی صمیمیت بوده، خب ناخودآگاه ما اون رو به عنوان یه رفتار نرمال ثبت کرده و تغییر دادنش به تلاش آگاهانه نیاز داره.
خب، تا اینجا که فقط خبرای بد شنیدیم. مغز ما برای فحاشی سیمکشی شده، روان ما پر از خشم و روابطمون در خطره. من تقریبا ناامید شدم. آیا این منبع اصلا راه نجاتی هم پیش پای ما میذاره یا فقط اومده ما رو بترسونن؟ چون یکی از تحقیقاتی که بهش اشاره شده میگه فحاشی میتونه تحمل درد فیزیکی رو موقتا بالا ببره. پس شاید اونقدر هم بد نباشه.
این دقیقاً همون پارادوکس و دامیه که خیلی ها توش میافتن. بله، اون تخلیه هیجانی لحظه‌ای یه جور مسکن موقتیه، اما هزینه‌های بلند مدتش وحشتناکه، دمائیه. آدم بددهن به مرور اعتبار و محبوبیتش رو از دست میده. توی محیط کار به عنوان یه شخص غیرحرفه‌ای و غیرقابل اعتماد شناخته میشه. حتی اگه حرفش 100% منطقی باشه، زشتی کلامش مثل یه دیوار عمل میکنه و پیام اصلیش اصلا به گوش شنونده نمیرسه.
یعنی شنونده فقط اون توهین رو میشنوه، نه استدلال پشتش رو.
دقیقاً.
و برخلاف تصور عمومی که فکر میکنیم با فحش دادن خودمون رو خالی میکنیم و آروم میشیم، این منبع میگه قضیه کاملا برعکسه.
دقیقاً. فحاشی مکرر مسیرهای عصبی خشم رو در مغز تقویت میکنه. مثل اینه که یه عضله رو مدام تمرین بدی و قوی ترش کنی. این کار فرد رو در یه حالت آماده باش برای جنگ دائمی نگه میداره. نتیجهش ترشح مداوم هورمون استرس یعنی کورتیزول و در نهایت فرسودگی روانی، استراب مزمن و تخریب عزت نفسه.
پس در واقع به جای آروم شدن داری مغزت رو برای عصبانی شدن راحتتر و سریعتر در آینده تمرین میدی؟
کاملاً.
این مطالب به طور خاص به بستر فرهنگی و خانوادگی ایران هم اشاره میکنه. اشاره به تبعات حقوقی در ایران هم جالبه. ولی چقدر این قوانین در عمل اجرا میشن؟ یعنی واقعا ممکنه کسی برای توهین ساده در یک بحث خیابونی مجازات بشه؟ یا این بیشتر مربوط به موارد خاص و شکایت‌های رسمیه؟ چون به نظر میاد در عرف جامعه خیلی رایجه.
سوال خیلی خوبیه. بله، درسته که در عرف جامعه شاید نادیده گرفته بشه، اما قانون وجود داره و در صورت شکایت کاملا قابل پیگیریه. طبق قانون مجازات اسلامی، توهین میتونه مجازات شلاق یا جزای نقدی داشته باشه و بعضی الفاظ که مصداق قف یا تهمتهای ناموسی باشن، مجازاتهای بسیار سنگینتری دارن.
پس قضیه جدی‌تر از این حرف هاست؟
بله، اما فراتر از قانون، آسیب فرهنگی و خانوادگیشه. در فرهنگ ما، حرمت کلام همیشه جایگاه ویژه‌ای داشته. وقتی این حرمت، به خصوص در خانواده بین زن و شوهر شکسته میشه، پایه‌های صمیمیت و احترام فرو میریزه.
و خیلی از طلاقای عاطفی از همینجا شروع میشن.
دقیقاً. و بدتر از اون، فرزندانی که در چنین محیطی بزرگ میشن، این الگوی رفتاری مخرب رو یاد میگیرن و این چرخه معیوب رو به نسل بعد منتقل میکنن.
خب، فکر میکنم به اندازه کافی از دلایل و عواقب ترسناک این عادت گفتیم. حالا بریم سراغ بخش امیدوار کننده ی ماجرا. چطور میتونیم این عادت رو ترک کنیم؟ این نوشته ها رویکرد درمان شناختی رفتاری یا CBT رو پیشنهاد میدن که به نظر خیلی عملی و قدم به قدم میاد.
بله، این رویکرد اساساً بر آگاهی و تمرین متمرکزه. چون تا از چیزی آگاه نباشی نمیتونی تغییرش بدی. اولین قدم شناسایی محرکاست. نویسنده پیشنهاد میکنه یه دفترچه ثبت رفتار کلامی برای خودت درست کنی.
یه دفترچه؟
آره. هر بار که کلمه نامناسبی از دهنت پرید، خیلی سریع و بدون قضاوت این چند تا چیز رو بنویس. کجا بودم؟ با کی بودم؟ قبلش چه فکری از سرم گذشت؟ دقیقاً چه حسی داشتم؟ خشم؟ ترس؟ استیصال؟ بعد از چند روز یه نقشه واضح از نقاط ماشه‌چکان خودت به دست میاری.
این مثل کاراگاه بازی برای کشف جرم‌های کلامی خودمون میمونه. خیلی جالبه. بعد از اینکه این نقشه رو به دست آوردیم، قدم بعدی چیه؟ چطور جلوی اون واکنش خودکار رو که از آمیگدال میاد بگیریم؟
اینجا میرسیم به گام دوم که میشه بهش گفت تکنیک ایجاد وقفه. هدف اینه که بین اون جرقه خشم و انفجار کلامی فقط چند ثانیه زمان بخریم.
فقط چند ثانیه.
بله. دو تا تکنیک خیلی ساده و عملی اینجا معرفی شده. اولی تکنیک کش مچی هست. یه کش ساده دور مچ دستت می‌بندی. هر وقت وسوسه شدی که فحش بدی یا حس کردی داری عصبانی میشی، کش رو می‌کشی و رها می‌کنی. اون درد خفیف و ناگهانی مثل یه زنگ خطر عمل می‌کنه و مغز رو از حالت خودکار و غریزی خارج می‌کنه و به لحظه حال میاره.
یه جور شوک فیزیکی کوچیک برای بیدار کردن بخش منطقی مغز. و تکنیک دوم؟
دومی قانون 10 ثانیه است. قبل از اینکه حتی دهنتو باز کنی تا جواب بدی، فقط و فقط 3 تا نفس عمیق و آروم بکش. دم، بازدم. این چند ثانیه طلایی به قشر پیش پیشانی، یعنی همون مدیرعامل منطقی مغز، فرصت میده که کنترل اوضاع رو دوباره به دست بگیره و جلوی اون واکنش عجولانه آمیگدال رو بگیره. به همین سادگی.
و میرسیم به گام سوم که به نظرم خیلی خلاقانه است. بازنویسی زبان و واژگان جایگزین. چون مغز از خلأ متنفره. اگه فقط سعی کنیم فحش ندیم، مثل اینه که یه جای خالی بزرگ تو جعبه ابزارمون درست کردیم. مغز به طور خودکار برمیگرده سراغ ابزار قدیمی. باید یه چیز جدید جاش بذاریم.
دقیقاً. و این جایگزین لزوما نباید یه کلمه خیلی سنگین و ادبی باشه. اتفاقاً این منبع پیشنهاد میکنه از واژه‌های خونسا، علمی یا حتی خنددار استفاده کنید.
خنددار چطور؟
مثلا با خودت قرار بذار به جای توهین رایج بگی ای موجود تکسلولی یا عجب وضعیت سورالی شد.
این ایده جایگزینی کلمات خیلی جالبه. ولی بیایم رو راست باشیم. وقتی چکش روی انگشتم میخوره، واقعا قراره بگم ای قارچ سادیستیمی، این کار مسخره به نظر نمیاد؟ یعنی آیا هدف فقط پرت کردن حواسه یا واقعا میشه مغز رو گول زد که با یه کلمه خنددار همون تخلیه هیجانی رو تجربه کنه؟
سوالت کاملا بجاست. هدف 2 چیزه. اولا بله، پرت کردن حواس و شکستن الگوی عصبی. وقتی یک کلمه غیر منتظره و خنددار به کار میبری، شدت اون هیجان منفی رو میشکنی. دوم و مهمتر، تو داری به مغزت یاد میدی که برای تخلیه هیجان راه‌های دیگه ای هم جز خشونت کلامی وجود داره.
آها.
شاید اولش مصنوعی به نظر بیاد، ولی با تکرار مغزت یاد میگیره که اون کلمه جدید هم میتونه همون کارکرد تخلیه فشار رو داشته باشه بدون اینکه به کسی آسیب بزنه.
پس ترک فحاشی فقط حذف یه رفتار بد نیست، بلکه ساختن یه مهارت جدیده، هنر باوقار صحبت کردن. این نوشته‌ها از اصطلاح لفظ و قلم یا با کلاس صحبت کردن استفاده می‌کنن. چطور میشه این مهارت رو تقویت کرد؟
با تقویت هوش کلامی. پیشنهاد مشخص اینه که آثار ادبی خوب، شعر و حتی کتاب‌های روانشناسی بخونیم تا دایره لغاتمون به خصوص لغات مربوط به احساسات گسترش پیدا کنه. هرچی کلمات بیشتری برای توصیف دقیق احساسات بلد باشی، کمتر به اون آچار فرانسه کلامی پناه می‌بری. تو این منبع یه جدول خیلی کاربردی از عبارات جایگزینم بود.
آره دیدمش، خیلی به درد بخور بود. میشه چند تا مثال ازش بزنید که برای شنونده ها ملموس‌تر بشه؟
حتما. مثلا به جای اینکه وسط بحث بپری و بگی حرف مفت نزن، میتونی با آرامش بگی ممنونم از دیدگاهت. اجازه میدی من هم نظرم رو مطرح کنم؟
چه تفاوتی؟
یا به جای اینکه با عصبانیت بگی خفه شو، میتونی بگی ممنون میشم اگر اجازه بدی صحبتم تموم بشه. ببین، با این تغییر کوچیک تو از یه آدم پرخاشگر تبدیل میشی به یه آدم قاطع و محترم. این زمین تا آسمون روی نتیجه گفتگو تأثیر میذاره.
خیلی از ماها ته دلمون حس میکنیم دست خودمون نیست و با توجه به چیزایی که در مورد مغز گفتیم واقعا هم انگار دست خودمون نیست. اراده به تنهایی کافیه؟
نه، اراده به تنهایی کافی نیست، چون عادت در ناخودآگاه ریشه داره. برای تغییر در این لایه‌های عمیق، این منبع به ابزارهایی مثل پیام‌های سابلیمینال یا خودهیپنوتیزم اشاره می‌کنه. اینها در واقع سیگنال‌های صوتی یا پیام‌هایی هستند که باورهای جدیدی مثل من بر کلام خودم مسلط هستم یا من در اوج خشم هم آرامشم رو حفظ می‌کنم رو مستقیماً وارد ناخودآگاه می‌کنن تا به بازنویسی اون کدهای ذهنی قدیمی و اتوماتیک کمک کنن.
پس این تغییر فقط یه تمرین ذهنی نیست و به کل سبک زندگی ما هم گره خورده. درسته؟
100%. مغز خسته یه مغز بی‌اعصابه. نمیشه انتظار داشت کسی که 4 ساعت خوابیده، تغذیه بدی داره و هیچ تحرکی نداره بتونه کنترل کلام بالایی داشته باشه.
کاملا منطقیه.
این نوشته‌ها به 3 تا زیربنای اصلی برای داشتن یک کلام پاک اشاره می‌کنند. اول مدیریت خواب. خواب بیکیفیت آستانه تحمل ما رو به شدت پایین میاره. دوم فعالیت بدنی منظم. ورزش نیاز به تخلیه خشم از طریق زبان رو کاهش میده. و سوم تمرینات ذهن‌آگاهی یا مدیتیشن
که به ما کمک میکنه مشاهده‌گر افکارمون باشیم.
دقیقاً، مشاهده‌گری افکار و ایجاناتت باشی، نه برد و قربانی اونها.
و سوال آخر که حتما برای خیلیا پیش میاد، اگه تو این مسیر لغزش کردیم و دوباره یه کلمه از ذهنمون پرید چی؟ اون موقع همه چیز خراب شده؟
این مهمترین نکته است. لغزش به معنای شکست نیست اصلاً. باید خود سرزنشی رو کنار گذاشت. به جاش اون موقعیت رو تحلیل کنی و ببینی کدوم محرک باعثش شد و دوباره به مسیر برگردی.
یعنی ازش یاد بگیریم.
دقیقاً. یه راهکار خیلی عملی که اینجا پیشنهاد شده نوشتن یه قرارداد رفتاری با خودته. برای خودت سیستم پاداش و جریمه تعیین کن. مثلا به ازای هر بار بددهنی مبلغ مشخصی رو به خیریه کمک کنی و به ازای هر هفته موفق یه پاداش کوچیک برای خودت در نظر بگیری. مغز ما با سیستم پاداش و تنبیه خیلی سریع تر یاد میگیره.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه ترک بددهنی فقط یه تغییر رفتاری ساده نیست، یه سفر درونیه. سفری از اون واکنشگری بدوی و غریزی مغز قدیمیمون به سمت کنشگری خردمندانه و آگاهانه بخش متفکر مغزمون. این به آدم یه حس تسلط بر خود میده که فوق‌العاده ارزشمنده.
دقیقا همینه. تو دیگه اون آدمی نیستی که زبانش از عقلش جلو میزنه. تو به شخصیتی تبدیل میشی که در اوج طوفانهای هیجانی با وقار و نفوذ کلامش نه تنها به خودش بلکه به دیگران هم آرامش میده و احترامشون رو برمیانگیزه.
این بزرگترین دستاورده.
بله.
این بررسی عمیق با یه جمله فوق‌العاده تموم میشه که میخوام به عنوان یه فکر نهایی برای شما که شنونده این بحث بودید باقی بذارم تا بهش فکر کنید. امروز کلماتی را انتخاب کنید که می‌خواهید آینده‌تان با آنها ساخته شود. این یه سوال عمیق برای همه ماست تا از خودمون بپرسیم. اگر کلمات امروز ما آجرهای ساختن شخصیت و زندگی فردای ما باشند، ما در حال ساختن چه بنایی هستیم؟ یک خرابه یا یک قصر.